بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله، هم بس درباره معنا و مفهوم قبض بود که مثلا باید مبیع و تحویل مشتری بدهد که بهش میگیم اقباض، سلام علیکم، یا اینکه مشتری باید مثلا مبیع و قبض بکنه و یه احکام زیاد شرعی که مترتب بر قبضه. دیروز فقط همین عبارت‌های کتاب‌های لغت رو نقل کردم و مقصود من این بود که اون معنایی که شیخ فرموده شاید دقیق نباشه. حالا امروز این کلمات فقها که فقها درباره تعریف قبض چی گفتند که وقت بعد نتیجه بگیریم که مثلا وقتی کسی چک به دیگری میده، این چه قبض چک به گرفتن چکه یا به نقد کردن چکه. و مثلا اونجاهایی که حتی چکی هم نیست، فقط هم یه کاغذی رد و بدل میشه، اونجاها قبضش به چیه؟ و اونجاهایی که حتی کاغذی هم رد و بدل نمیشه، مثلا فرسون یه چیزی رو مثلا من از این آقا میخرم، بعد میگم این پولشو به حساب واریز میکنم، اصلا این که پولشو به حساب واریز میکنم اینجا قبض و اقباض است چیه؟ حالا هدف اونه، ولی حالا فعلا به ترتیب مکاسب عرض کنم. شیخ انصاری رضوان الله علیه حدود 20 صفحه مکاسب فقط کلمات علما رو نقل کرده که معنای قبض چیست. اون چه هم که برای شیخ انصاری مهمه اینه که فرق بگذاریم بین قبض در منقول و قبض در غیر منقول. مثلا اگر یک کتابی رو خرید و فروش می‌کنن، اینجا قبضش اینه که به دست اینو بگیره. بلی مثلا اگر که یه خونه ای رو خرید و فروش میکنن، در خرید خونه اونجا قبض به همون تخلیه است، همین که خونه رو خالی کنه. حالا امروز بیشتر میگن که همین کلیدش رو تحویل بده، بلی در قدیم میگفتن تخلیه کردن. شاید تو بعضی چیزام بگوییم قبض یعنی جابجا کردن. مثلا فرض کسی یه گونی برنج رو که میخره، این قبضش نه اینکه تو دست بگیره که نمیتونه یه گونی رو تو دست بگیره، تخلیه کردنم که معنا نداره، همین که بگیم که این گونی برنج رو از اینجا برداره بگذاره اینجا، اینو میگیم قبض. حالا قبل از این که این جنبنده بکنیم، فعلا من کلمات علما رو میخوام بخونم. هدف من فعلا از این عباراتی که میخوام بخونم، هدف اینه که این کلماتی که مرحوم شیخ تو مکاسب نقل کرده اینا دقیق نیست و تو این عبارت ها اشتباه زیاده. هدفم اینه با این مطلبی که حالا میخوام بخونم. نه فکر میکنم اصلا کتاب هایی که تو دست شیخ بوده اشتباه بوده، کتاب ها برحال خب اون زمان کتاب ها خطی بوده، گاهی مثلا از یه عبارت چیزی افتاده. حالا فکر میکنم حالا این باشه. حالا یه چند تا عبارت میخونم. اول این صفحه این کتاب، کتاب مفتاح الکرامه، جلد 14 صفحه 631. بله، اینجا مفتاح الکرامه ابتدا اومده گفته که کتاب قاموس یا نهایه ابن اسیر یا صحاح اینا چی گفتند، همون قبض به دست چیز رو میگم. این قاموس و نهایه و صحاح اینا که همون که دیروز من خوندم لسان العرب، گفتم لسان العرب از همین کتاب است دیگه، گفتم 5 تا کتاب صحاح و قاموس و صحاح و قاموس و نهایه ابن اسیر، 3 تا، یکم عباب ساغانی و عباب العباب مال ساغانی و یکم کتاب المحکم مال ابن سیده. ابن سیده کتاب بزرگم هست. این چند تا کتاب و هم 5 تا رو ابن منظور جمع کرده شده لسان العرب. ابن منظور همه کتاب رو خلاصه میکرده، این یک کتاب رو به جایی که خلاصه بکنه تازه مفصل نوشته. معروفه دیگه، میگن که ما من کتاب الا وقد اختصره، هیچ کتابی نیست الا اینکه شو خلاصه کرد، ولی این یکی رو لسان العرب ها واقعا هم یه دریای این کتاب خیلی مطلب داره. از کتابم آدم دقت بکنه معلومه که شیعه است همین ابن منظور. به هر حال این عبارت این 3 تا کتاب رو نقل کرده، بعدم میگوید که مصباح المنیر گفته قبض تو شی اخستوه قبض علیه بیدهی زم علیه اصابعه، که این انگشتش اینجوری بکنه، که دیروز من گفتم که باید فرق بگذاریم بین قبضه و قبضه، که اینم خودش از مواردی که احتمالا اشتباه شده سا بله مصباح المنیر فیومی و هیچ وقت اینجور چیزا رو اشتباه نمیکنه، خیلی دقیقه. به هر حال حالا این بعد از این که این عبارتهای لغت رو نقل میکنه، حالا این مفتاح الکرامه ها محمد جواد عاملی میفرماید که بله قد اختلفوا فیه، اختلاف دارن در قبض، فل منقول در منقولات، مثل این کتاب اختلافو فیه اختلافا شدیدا و اضطرب النقل عنهم اکمل اضطراب. کلماتی هم که از علما نقل شده اکمل اضطراب، بیشترین اضطراب رو داره. و نحن نبین ذلک كله و ننقل عباراتهم و نحکی نقلهم لیتزه الحال، ما حال کلماتشون رو نقل میکنیم تا اینکه و یعرف ما هناک من الخلل فی نقل الاقوال ما تحریر المقام، یعنی عبارات علما رو نقل میکنیم تا اشتباهات معلوم بشه. برس کردم این یکی یعنی خودش تصریح کرد که عبارتوی علما خیلی اینجا مضطربه. این یک عبارت. عبارت دیگر این که همین صفحه 632 اینجا یه عبارتی رو از سیموری در کتاب غایت المرام، غایت المرام سیموری، غایت المراد مال شهید اوله، غایت المرام مال سیموری، عبارتی رو از ایشون نقل کرده. بعد اینجا میگوید که این مطلبی رو که از سیموری نقل کردن لم یسرح سیموری فی نسبته الی العلامه فی جمیع کتبه، الا ان نسبته الیه الاختیار به نحو مطلق ظاهرون فی ذلک ولو اختاره فی بعضها لنسبه الیه فی اجمالا و تعینا فراج غایت المراد غایت المرام. میگه این چیزی که به سیموری نسبت داده اند که سیموری مثلا میگوید قبض در منقولات یه چیزه، در غیر منقول یه چیز دیگره، این نسبت نسبت نارباییه. اینم دو تا عبارت که الان گفت که نسبت ها اشتباهه. دوباره صفحه 633 میگه خود کتابه یه لغتم تو کلمه قبض خلاصه اشتباه نقل شده. کتب لغت تفاوتان و لغت خیلی مهم نیست. مطلب بعدی هم صفحه 628 صفحه 628 میگوید که ازا عرفت هازا فلا بود من بیان الحال فی تخلیه. باید بگیم تخلیه یعنی چی؟ میگیم خونه رو تخلیه کرد. لأنها قبضون فی ما لا ینقل، چون همون تخلیه خونه میشه قبض در غیر منقول. کل اقاره بل اراضی، مثل زمین، زمین تخلیه قبضش به همون تخلیهش. اجماعا کما فی الغنیته و کشف رموز و تنقیه، همونجور که در کتاب غنیه ابن زهره کشف رموز فاضل آبی و تنقیه فاضل مقداد و تنقیح و رائه. حالا اینجا که میگه تنقیح هم همینو گفته که تخلیه تو زمین، یعنی همون که این اساسشو برداره از این زمین بره، اینو میگن قبض. اینجا باز اینجوری میگه الموجود فی تنقیح یفترق اما حکاه و انه شار فی المقام. باز اون عبارتی که تو تنقیحه با اینی که اینجا نقل شده فرق میکند. فانه قال فيه في حقيقه القبض قولان، گفته قبض یعنی چی؟ دو قوله. بعضیا میگوین انه التخليه مطلقه، بعضیا گفتن قبض یعنی تخلیه مطلقه تو منقول و غیر منقول. و هو قول الشيخ المبسوط و اختاره المصنف محتجا بانه استعمل في التخليه اجماعا في ما لا ينقل. فیجب ان یکون کزال کفی غیرهی از لب سومل فی المنقول به من الاخر لکان فلا. اگر که ما دلیل داریم که تو زمین یا تو خونه قبض یعنی تخلیه، بعد وقت تو کتاب قبضش به چیه؟ اینجا باید بگیم تخلیه یا باید بگیم تحبیل بدم؟ اگر اینجا بگوید قبض این یعنی تحبیل دادن، اما قبض زمین یعنی تخلیه، این نتیجه اینه که پس قبض مشترک لفظی بشود، تو منقولات یه معنا داشته باشه، تو غیر منقول معنی دیگر. بعد مشترکم که خلاف اصل، خلاف قاعده است. الثانی انه التخلیه فی ما لا ينقل و نقل فی الحیوان. معنای دومم اینه که کسی بگه قبض تو زمین یعنی تخلیه، تو حیوان قبض حیوان به چیه؟ به نقل، همین جا به جاش بکنه، افسار گوسفندو بگیره همین. بعد میگه که این عبارت هایی که تو این کتاب از تنقیح و رائع نقل شده با اون چی که تو کتابشو هست متفاوت. این الان توسط یا چهار مورد شاهد آوردم که همش داره ایشون میگه عبارت ها اشتباهه. این یه مورد دیگرم عرض بکنم، صفحه 621 وقتی تو این کتاب به جای کلمه قبض معمولا میگه تسلیم، این تسلیم یعنی همون قبض ها. الفصل الثانی فی تسلیم و فیه مطلبان، الاول فی حقیقته و هو تخلیه، قبض همون تخلیه. اینجا میگه که جامع المقاصد گفته القبض و هو تخلیت و مطلقا به نسبت الى زوال زمان. جامع المقاصد یه دقتی کرده که شاید مثلا خیلی ها این دقت رو نداشتند. ایشون اومده گفته که قبض به معنی تخلیه، اما توی احکامی قبض به معنی تحویل توی احکام دیگر. مثلا ببینید اگر مثلا من میخوام یه قوری به شما بفروشم، همین که به تو و قبل تو رو گفتیم پولم از شما گرفتم، حالا که میخوام قوری رو تحویل شما بدم، قبض بدم به شما، قوری افتاد شکست، کی زامنه؟ من زامنم. درست اینو میگیم که تلف المبی قبل قبضهی من مال بایهی. اینجا الان قبل القبض یعنی قبل از اینکه من تحویل شما بدم افتاد شکست، من زامنم. تو این که زامنم قبض یعنی این که بدم به شما، اگه اومد تو دست شما بعد شکست دیگه شما زامنید، اما اگه تو دست شما نیومده شکست، من زامنم. این یه مسئله. حالا یه مسئله دیگه میگیم که کسی نمیتونه چیزی را که خریده است قبل از قبض بفروشد. آدم چیزی رو که قبض نکرده حق فروشش رو نداره، چیزی رو خریده اما هنوز قبض نکرده نباید بفروشه. لا تبع ما لیس عندک. اینجا قبض یعنی تحویل، اونجا قبض یعنی تخلیه، اینجا قبض یعنی تحویل. اونجایی که میگیم که تلف مبی قبل القبض، این قبل القبض یعنی چی؟ قبل از تخلیه، قبل از تخلیه. مثلا من یه خونه رو به شما فروختم، خدای نکرده زلزله اومد تلف شد خونه، اینجا میگیم تلف المبی قبل القبض، این قبل القبض یعنی قبل تخلیه. خب حالا حرف جامع المقاصد دارم میگم، نمیخوام میگم حرف درسته، فقط میگم دقت جامع المقاصد چیه. اونجایی که من خونه به شما میفروشم و زلزله اومد و خراب شد، اینجا وقتی میگیم تلف المبی قبل القبض، این قبل القبض یعنی چی؟ نه یعنی کلیدو به شما داده باشم، یعنی تخلیه کردم اساس خودم را از خونه یا نه. اگر اساس خودم را تخلیه کردم بعد زلزله آمد، این خونه خسارتش به شما میخوره. اما اگر اساس من هنوز تو خونه هست و زلزله اومد، اینجا خسارت به من میخوره. این تو مسئله چی؟ تلف. پس تو مسئله تلف قبض یعنی تخلیه، نه تو خونه، حالا تو غیر منقول. اما تو مسئله بیع، مثلا حالا شما اگه میخواید همین خونه رو که از من خریدید بفروشید، اگه همین خونه رو که خریدید میخواید بفروشید، اینجا وقتی میگیم که چیزی رو که قبض نکرده ای نفروش، اینجا قبض علا یه معنیه دیگه داره، اینجا قبض به معنی تخلیه نیست، اینجا قبض به معنی تحویل کلیده. اگه من اساسم هم از خونه بیرون بردم، شما بازم نمیتونی خونه رو بفروشی. که میتونی بفروشی؟ وقتی کلیدو به شما دادم. پس تو بحث زمان قبض یعنی تخلیه، تو بحث بیع قبض یعنی تحویل. بله الان یه عبارتی از فاضل آبی میخونم، اون جواب شماست. حالا فاضل آبی هم نه فاضل آبا، فاضل آبی، حالا عبارت شما خون الان جواب شما میگه. حالا اینجا ببینید این عبارت رو ببینید، میگه که ظاهر العبارت ان العبارت الموجوده من قوله و اختار الى قوله من القبض کلها من حکایت جامع المقاصد ان الدروس لکن لم نجدها به جمیعها لا فی جامع المقاصد و لا فی الدروس. این مطالبی که شیخم نقل کرده تو مکاسب با نه تو جامع المقاصد است نه تو دروس شهید، بل فی حکایتها هذه مع مصادرها اختلاف شدید فی جملات التي تغير المعنى والمراد بكثير و قصر ره شارح لحاظ تغییر فی مسیتی. بل و ظاهر ان هنا سقطا فی کل من عبارت هذه المصادر المطبوعه، احتمالا عبارت و افتادگی داره. وقد وجدهما و حفظهما الشارع به تمام الحکایت من نسخه ملتی کانت اندهو. خلاصه حالا شاید یه نسخه های دیگری پیش اینا بوده اونا جور دیگه، بلا این کتابایی که ما داریم این عبارت هایی که تو مکاسب گفتم 20 صفحه شیخ نقل قول کرده سا. و اینم من تقریبا مطمئنم که شیخ انصاری هم رضوان الله علیه بعضی علما کتاب زیاد داشتن، بعضی علما خیلی کتاب نداشتن. مثلا یکی از مراجع تقلید رضوان الله علیه، این خونشون شاید مثلا من میرفتم خدمتشون یه تاخچه کتاب نداشت، یه تاخچه ها، یعنی همون یه تاخچه هم شاید نصف کتاب بود. خب این آدم پیداست تو کتابش هرچی هم نقل میکنه ندیده است و نقل میکنه. من یا مثلا حالا یه بزرگوار دیگری که حتی کتاب تاریخ هم نوشته، اینم تو خونشون میگن که یه تاخچه کتاب نداشت. خب این دیگه هرچی تاریخ نقل بکنه دیگه معلومه از کجا نقل میکنه دیگه. شیخ انصاری هم از اینجور علماست که خیلی کتاب نداشته و اون چرا هم که نقل میکنه معلوم مراجعه نکرده. بعضی آقایون هم نه، پیداست که اینا هرچه نقل بکنه حتما رفته دیدس اون مطلب را و نقل میکنه و دقیقه. مثلا این مفتاح الکرام اینجوریه که دیدس و نقل میکنه، یا صاحب جواهر هم همینطوره، یا مثلا فرسونی تو علوم عقلی ابو علی سینا بله اون به همینطور مولا صدرا این کتاب خیلی زیاد داشته نگاه میکرده. فلان آقا هم معلومه که کتاب نداشته. خب حالا اینا فقط برای این بود که یعنی عبارت های درستی نیست. و اما حالا اون مطلبی که آقا فرمودن حالا جوابشون، قال فی صفحه 624 قال فی کشف رموز، آقای فاضل آبی در کتاب کشف رموز فرموده ان لفظ القبض فی لغت هو الاخذ بالید. قبض لغتا یعنی با دست چیزی رو بگیریم. خب حالا اگه کسی خونه میخواد بفروشه یا زمین میخره این به دست چیزی بگیره. میگه و نقل فی شرع الی تخلیت فی العقارات و الارضین اجماعا. لغت قبض یعنی قبض تحویل گرفتن تو دست، اما شرع اومده فرموده تو مثل زمین و خونه قبضش به همون تخلیه است. نقل پیدا کرده در شرع به تخلیه، یعنی این کلمه میشه منقول شرعی. و فی غیره خلافون، فی غیره خلافون یعنی در غیر زمین اختلافه. تو زمین، تو زمین قبض یعنی چی؟ تخلیه. تو صندلی قبض به چیه؟ بگیم تخلیه، یا بگیم از مغازه بذاره بیرون، یا بگیم جا به جا کردن، یا بگیم نه به دست گرفتن. صندلی کسی خرید، مثلا شاید کسی بگه همین که اون از مغازش بذاره بیرون، این میشه قبض. خلص دفی غیرهی خلافون اختلافیه. فتنزیله علی الحقیقت شرعیت ارجح، تنزیل قبض بر حقیقت شرعی ترجیح دارد تا حقیقت لغوی. یعنی یه حقیقت لغوی داریم که قبض یعنی چی؟ قبض یعنی همون اخذ به ید، این معنای لغوی. یه معنای شرعی داریم، معنی شرعی قبض یعنی تخلیه. حالا وقتی امر بین این دوتا دایر شد، قبض به معنی لغوی یا به معنی شرعی، لأن اللفظ اذا دار بین الحقیقت اللغویت و شرعیت فترجیح لطرف شرع. اگر یک کلمه رو نمیدونیم به معنی لغوی باید حملش کنیم یا به معنی شرعی، باید بریم سراغ معنی شرعی. این کلام فاضل آبی، بعضی ها گفتن که نه اصلا اینجا سه تا معنا ما داریم، یه معنای حقیقت لغوی، لغوی اینه که قبض یعنی اخذ، یه معنای شرعی، قبض یعنی تخلیه، یه معنا هم که آقا میفرماد بگیم قبض یعنی عرفی، حقیقت عرفی. حقیقت عرفی در هر جای قبض یه جوریه، در هر جای یه جوریه. مثلا من از یک کسی یه چیزی رو میخرم، بعد اون میخواد تحویل میده، میگم بگذارش تو ماشین، یعنی من چیزی از این نگرفتم اما گذاشت تو ماشین، اینو بگیم قبض. یعنی سه تا، حقیقت لغویه، حقیقت شرعیه، حقیقت عرفیه. بعدم فاضل آبی میگوید که وقتی امر دایر بین اینها بود، حقیقت شرعی مقدم است. این فرمایش فاضل آبی. بلا که خب این حرف چند تو اشکال داره. اولین اشکال اینه که اولا اصل حقیقت شرعی درست نیست. اینکه کسی بیاد بگویه شرع کلمه قبض را معنا کرده به تخلیه و از اون معنای لغوی نقل پیدا کرده به این معنی شرعی. حالا بعدن، حالا خیلی طول میکشدن، بعدن فراوان روایت خواهیم خوند، مثلا روایت عقبه، اینجور روایات خیلی زیاد هست که این روایات تخلیه رو گفته قبض. روایت داریم ما، صریح هم هست، سندش هم درسته، ولی این روایات نمیشه پذیرفت اینجوری. شاید هم بعدن بگیم که این روایات هم مثل همین کلمات علماست، چجور این کلمات علما گفتیم اشتباه نقل شده یا سر و ته عبارت ها هست، شاید روایاتش هم اینجوری باشه. شاید هم بگوییم که حالا زمان امام معصوم سلام الله علیه همین طور بوده که اینو میگفتن قبض، ولی هیچ وقت پیغمبر اکرم یا ائمه نخواستن کلمه رو معناش عوض کنند. این داره میگه که عرف این زمان امام اینجوری بوده، زمان امام عرف این بوده. به عبارت دیگه شاید بگوییم حقیقت متشرع است نه حقیقت شرعی. شایدم بگیم که نه اینا اصلا مجازه نه حقیقت، اصلا نه حقیقت شرعی است نه حقیقت متشرع. نه کجا حقیقت، شاید امام داره میگه، خب بله شاید امام داره مجازن بیکار میبره، نه همون زمان خودشون، نه نه میشه متشره، این که شریکی نمیشه. اگه پیغمبر اکرم بود میشه حقیقت شریک. بله اون زمان پس میشه متشرع. و حالا که شد متشرعه، آیا متشرعه خواستن کلمه رو معنیش رو عوض کنن که بشه حقیقت متشرعه، یا اینکه مجازن توی معنا به کار بردند، یا خواستن بگویند که بله نیست؟ نخه نداره. بله همون. پس ببینید این تا اینجا همین عرض کردم که اولا حقیقت شرعی که قطعا غلطه، پیغمبر خدا که نمیاد لغت عوض کنه، اونم این لغتو، لغت قبض. ممکنه یه وقت کسی بگه صلات یا حج یا صوم حقیقت شرعی، اما اینا رو که دیگه کسی نمیگه حقیقت شرعی. هم به معنی عرفی به کار میبردن، نمیخواستن که کلمه رو معنیش عوض کنن. یعنی عرف مردم میگفتن قبضی معنا داره، امام داره میگه نه من میگم معنیش این شد، این که نیست. پس اول حقیقت شرعی که قطعا نیست، حقیقت متشرع هم نیست. یه اولا اشکال دومی که به این فرمایش فاضل آبی هست اینه که حقیقت عرفی هم معنا نداره. حقیقت عرفی که بگیم یه حقیقت لغوی داریم و یه حقیقت عرفی، اون چه که درسته اینها که یه کلمه ای یک حقیقت لغوی دارد، یعنی تو لغت این کلمه یه معنایی داره، بعد بالکنایه بالاستعاره تو معانی قریب به اون معنا هم به کار می رود. تو معانی که قریب به اون معنا باشه. اشکال دیگر به این فرمایش فاضل آبی، اشکال دیگرش اینه ها، این که ایشو فرمود اند تعارض حقیقت شرعی مقدمه. اگر فرض کردیم یک جا یه حقیقت لغوی داریم و یه حقیقت شرعی، حالا ببینیم، من یه مثال بزنم. یه کلمه که هم حقیقت لغوی داره هم حقیقت شرعی، کدام مقدمه؟ ایشون گفت که کدام مقدمه؟ شرعی. حالا یه مثال، این آیه شریفه قرآن آیه 125 سوره بقره می‌فرماید که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، از مقام ابراهیم یا نزد مقام ابراهیم، کنار مقام ابراهیم مصلا بگیرید. معمولا آقایون هم اینجوری میگن، میگن که نماز طواف رو باید پلو مقام ابراهیم بخونیم، دلش هم همی آیه است. خب حالا این آیه اصلا همینجوره یا اینکه نه این اشتباه است؟ حالا قرآنی که ما در خدمتش هستیم اینجوریه دیگه، و تخذو من مقام ابراهیم مصلا. قرآنی که مثلا چاپ لیبی باشه، کشور لیبی یا تو مغرب، مراکش، تونس، اونا که همه اینجوریه بلا استثناء بتخذو من مقام ابراهیم مصلا، نه که بتخذو. اگه بتخذو باشه یعنی شما نمازتون رو پلو مقام ابراهیم بخونید، اگه اون باشه نمیگه شما بخونید، میگه اونا اونجا نماز میخوندند، نه که شما بخونید. قرآن لیبی اینطوریه ها، یا قرآن مغرب بعد تخذو من مقام ابراهیم. خب حالا بینه این کلمه مصلا یعنی چی؟ مصلا یعنی که نماز خوندن، یا مصلا یعنی مدعا یعنی محل دعا کردن، این آیه میفرمود بتخذو بگیرید من مقام ابراهیم مصلا، یعنی پلو مقام ابراهیم مصلا باشه که نمازتون رو اونجا بخونید، یا اینکه کنار مقام ابراهیم جایی باشه که اینجا میشینید دعا میخونید. این الان دوران امر بین حقیقت لغوی و حقیقت شرعی دیگه، درست؟ صلات در لغت معنیش چیه؟ دعا. معنی شرعیش هم میشه همین صلات. این الان حقیقت شرعیه و حقیقت لغویه. الان کسی میتونه طبق این حرف فاضل آبی بگه که وقتی تعارض شد بین حقیقت لغوی که مصلا یعنی محل دعا و حقیقت شرعی که مصلا یعنی محل نماز، محل نماز مقدمه؟ یعنی آیه رو با یه معنا کنیم نماز اینجا بخونید نه اینکه دعا اینجا بخونید. بله؟ خب بله قبول داشتم، اما دارم اشکال مانم به ترجیح. فاضل آبی گفت نه، شما اگر که حقیقت شریعه رو پذیرفتید اونجایی که میدونید شاره این کلمه رو تو این معنا به کار برده خب به کار ببرید، اما اونجایی که شک دارید نه نه. خیلی، اگر شما حقیقت شریعه رو قبول کردید، خب تو آیات مکی قرآن نه مدنی، حقیقت شریعه رو قبول داشته باشید، تو آیات مکی چیکار میکنی؟ نه 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 نه، اینو حالا فرض کنیم مسلم. ببینید حرف مسئله اینه که اگر کسی حقیقت شریع را قبول دارد، چون خب خیلی قبول ندارد، اگر کسی قبول داره و حقیقت لغوی را هم قبول داره، اند تعارض این دوتا کدام مقدمه؟ فاضل آبی گفت کدام مقدمه؟ حقیقت شریعه. من میگم معلوم نیست. چرا؟ ببینید خود همین آیه را دقت بکنی، از خود آیه در میاد که حقیقت لغوی مقدمه. نه تو کلام معصوم برید که اونجا دیگه حقیقت متشرع میشه، اونجا دیگه هیچ شکی نیست، اونجا دیگه هیچ شکی نیست، باید برید سراغ حقیقت شرعیه نه لغویه. ببینید اولا این که این آیه میفرماد بتخذو من مقام ابراهیم، اصلا خود مقام ابراهیمو کسی میتونه روش نماز بخونه؟ اصلا میشه؟ یه جای پاک بیشتر نیست که نمیشه اونجا نماز خوند. اگرم بگوید که نه این من مقام یعنی انده، اگه انده باشه منم به معنی انده ضعیفه، من به معنی انده ضعیفه. نه نه، یه سنگ اینقدر دیگه بیشتر که نیست. بله، اون خونه مال مقام ابراهیم نیست. نه خیر، مقام ابراهیم اصلا تو تاریخ میگه نخوندید مقام ابراهیم رو تو زمان جاهلیت میبردن میذاشتن داخل کعبه، ایام حج که میشد میبردن میذاشتن اینجا، این که خونه رو که نمیشه این کارو بکنی که. بله یه سنگ این قدریه. بله یه سنگ این قدریه که اینقدرم هی بردندش و آوردندش که حالا اصلا یه سنگ این خاک نرمه، بلیزه دورش رو آهنگ گذاشتن و طلا گذاشتن که له نشه. نه اون که خونه که مال این نیست، مال چیز ده. نه اینقدر میگم یه جای پاس همینقدر. خب بینید این که میفرماد بتخذو من مقام ابراهیم مصلا، که اصلا نمیشه روش نماز بخونی، یعنی خودشم قرینه دارد که باید چی باشه؟ مدعا باشه. مصلا یعنی مدعا، یا اینکه نه اصلا منش اینه سا و تخذو من مقام ابراهیم قبله، اصلا نه مصلا نه به معنی دعا بلکه به معنی قبله. مقام ابراهیم چی باشد برای شما؟ قبله باشد. اگر حرف فاضله آبی درست باشه، اینجور جاها همش باید بگویید وقتی تعارض هست، دوران امر است بین حقیقت لغوی و حقیقت شرعی، باید شرعی رو مقدم بکنیم. من میگم نه، این دلیلی نداره. یه جاهای شما یقین دارید که شارع این کلمه رو تو معنای شرعی به کار برده، اونو میگیرید. یه جاهایی یقین داری همون شارع این رو تو معنای لغوی به کار برده، یک جاهایی هم نمیدونه. اون جایی که نمیدونید جای شک، جای شکم باید حمل بشه از راه استصحاب بر معنای لغوی. این راجع به فرمایش فاضل آبی